کتاب خانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم مشکلات شما هم برطرف بشه اگه هنوز نشده. فصل 44 رو پریروز خوندم من یه چند صفحه‌ای رو و اجازه بدید ادامه بدم. در بیان اینکه چگونه سانکو پانزا را به مقر حکومت خود بردند و در باب ماجرای عجیبی که در قصر بر سر دونکیشوت آمد. با اجازه.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
ممنون. این همه افکار پریشان به مناسبت پارگی و از هم در رفتگی جوراب به مغز دونکیشوت راه یافت، ولی چون دید که سانکو یک جفت چکمه سفری برای او به جا گذاشته است، تسکین خاطری پیدا کرد و اندیشید که فردا صبح آن چکمه ها را بپوشد. عاقبت متفکر و مغموم دراز کشید و غم او هم از هجران سانکو بود که جایش در کنار پهلوان خالی بود و هم از ضایعه جبران ناپذیر جورابش بود که اگر نخ ابریشم می داشت ولو از رنگ دیگری می بود به تعمیر و مرمت آن برمی خواست. هرچند رفو کردن جوراب با نخی غیر از رنگ آن بزرگترین نشان فقر و بدبختی نجیب زاده محترمی است که ممکن است در دوران پریشانی و بی سر و سامانی جاودان خود بدان دچار آمده باشد. پهلوان شمع‌ها را خاموش کرد، لیکن گرمای هوا خفه کننده بود، چنان که آن بینوا نمی توانست به خواب برود. ناچار از جا برخاست و یکی از پنجره ها را که میله های آهنین داشت و بر باغ زیبایی مشرف بود نیمه باز گذاشت. لیکن در همان لحظه که پنجره را می گشود شنید که عده‌ای در پای آن راه می روند و صحبت می کنند. دونکیشوت به دقت گوش فرا داد. آنگاه شبگردان صدا بلند کردند تا این گفتگو به گوش برسد. تو را به خدا امرانسیه عزیزم، اصرار مکن که من بخوانم. دیگر بیش از این اصرار مکن. تو نیک میدانی که از ساعتی که این بیگانه بدین کاخ پا نهاده و از لحظه‌ای که چشمان من به او افتاده است، کارم فقط گریه و زاری است و دیگر نمیتوانم بخوابم. از طرفی بانوی ما خوابی بسیار سبک دارد و ممکن است خدای ناکرده ما را در اینجا غافل گیر کند و من به ازای تمام گنجهای عالم حاضر نیستم که بانو دوشس مرا در اینجا ببیند. از این همه گذشته اگر این بیگانه به خواب رفته باشد و از شنیدن آواز من از خواب برنخیزد، دیگر خواندن به چه کار آید؟ اگر این انه عصر جدید که به اقلیم ما قدم رنج فرموده است تا مرا بازیچه هوس خود کند آواز را نشنود، چه سود؟ دیگری گفت: آه آلیتزیدور عزیزم، این تشویش بیهوده را به دل راه مده و یقین بدان که حضرت دوشس و تمام کسانی که در این کاخ مقیمند همه به خواب عمیقی فرو رفتند و تنها یک تن بیدار است و بس، و آن همان کسی است که جان تو را از خواب بی عشقی برانگیخته و بر قلبت حکومت میکند. بخوان ای مجروح بینوای من، بخوان و آهسته بخوان، به آهنگی نرم و گرم و با نغمه چنگ بخوان. اگر حضرت دوشس صدای ما را شنید، گرمی هوا را بهانه میکنیم. آلتیزیدور گفت امرانسی عزیزم، به ملاحظه بانو دوشس نیست که نمیخوانم، بلکه از این جهت است که نمیخواهم آوازم راز دلم را فاش کند و کسانی که به نیروی بنیانکن و مقاومت ناپذیر عشق پی نبردند گمان کنند که خدای ناکرده من دختری هوسران و بیشرم و بیبند و بارم. لیکن چه کنم؟ به هر تقدیر تسلیم می شوم و هرچه باد آباد می خوانم، زیرا تحمل سرخی شرم بر رخسار آسان تر از تحمل داغ عشق بر دل است. و بیدرنگ چنگ برگرفت و نغمه های موزونی از سیم های آن برکشید. دونکی شد وقتی این گفتگو را شنید و به صدای آن چنگ گوش فراداد، مات و مبهوت گردید، زیرا در همان لحظه به یاد آورد که در کتب پهلوانی خود حوادث بیشماری از آن قبیل، مانند داستان پنجره های میلدار و باغ ها و گلگشت ها و نغمه خوانی های شبانه بر در خانه معشوق و عشق بازی ها و از هوش رفتن ها را خوانده است. فوراً این خیال به مغز پهلوان خطور کرد که ممکن است یکی از زنان خدمتکار دوشس عاشق وی شده و شرم و حیا او را بران داشته باشد که راز عشق خود را مکتوم بدارد. دونکی شد از این ترسید که مبادا عشق آن دخترک در دلش اثر کند، لذا در دل عزم جزم کرد که ایستادگی کند و مغلوب نشود. به همین جهت با عشق و فداکاری و ایمانی قوی خود را به معشوق بی همتای خیش دلسینه دوتوبوزو سپرد و به آهنگ چنگ و آواز گوش فراداد و برای آن که به شبگردان بفهماند که بیدار است ایشان را می شنود عطسه ای دروغین کرد. این نکته موجب نشاط و شادمانی فوق‌العاده دختران لوند گردید، زیرا جز این آرزویی نداشتند که دونکیشوت بیدار باشد و صدای ایشان را بشنود. باری همین که مقدمات کوک کردن چنگ به پایان رسید و پیش درآمدی نواخته شد، آلتیزیدور به خواندن این تصنیف پرداخت. ای که بر بستر ناز و در میان اطلس و دیبای هلندی به خواب خوش فرو رفته ای و از شامگاه تا سحر کاری به جز خوابیدن نداری، ای پهلوان دلاوری که ایالت مانش به شیر دلی و بیباکی تو نپرورده است، ای که از زر ناب عربستان پاکتر و بیغشتری، به نغمه حزین دخترک عاشقی که از عشق تو ثمری ندیده است و احساس می‌کند که جانش از پرتو دو خورشید تابناک تو آتش گرفته است، گوش فراده. تو خود در پی حوادث سرگردانی، ولی موجب آوارگی دیگرانی. تو خود دلها را خسته و مجروح می کنی، ولی از دادن نوشدارو دریغ می ورزی. تو را به خدا ای جوان دلاور که خدا از هر گزندی مسونت داراد، بگو ببینم آیا تو در بیابانهای خشک و سوزان ترابلس چشم به جهان گشوده ای یا بر کوههای سخت و صعب العبور ژاکا؟ پانویس ژاکا، قلعه مستحکم ژاکا در ولایت آراگون اسپانیا است که وقتی مرکز آن ولایت بوده است. ادامه داستان. آیا از پستان ماران شیر نوشیده ای؟ یا دایت وحشت اعماق جنگل ها و خشکی و سهمگینی کوهستان های عظیم بوده است؟ الحق که دلسینه دوتو بزو، آن دختر نازک بدن قوی بنیه، می تواند به خود ببالد که چنین پلنگی خوناشام و چنین درنده‌ای قوی پنجه را رام خود کرده است. وی به پاس این فتح نمایان بلند آوازه خواهد شد و نامش از هنارس تا جاراما و از شط تاج تا منزانارس و از پیزرورگا تا آرلانزا خواهد پیچید. تا نویس اینها نام نقاط مختلف اسپانیاست. ادامه مطلب. من از صمیم قلب حاضرم به جای دلسینه باشم و در عوض رنگین ترین و زیباترین جامه های خود را که با منگوله های زرین زینت شده است به رسم سرانه بدهم. آه چه سعادتی بالاتر از این که کاش می توانستم در آغوش تو باشم یا دست کم در پای تختت بنشینم و سرت را بخارانم و چرک و کبره آن را پاک کنم. مرا ببین که پا از گلیم خود درازتر کردم و آرزویی می کنم که هرگز در خور آن نیستم. ای کاش می توانستم فقط کف پای تو را قلقلک بدهم که آن خود برای عاشقی حقیر چون من عظیم است. آه اگر بدانی چه روسری های توری زیبا و چه کفش های روباز ملیل دوزی قشنگ و چه جوراب های دمشقی عالی و چه جامه های اطلس هلندی فاخر برای تو دارم، چه مروارید های زیبایی که هر یک به درشتی دانه مازوست و چون در جهان نظیر و همتا ندارند آنها را گوهر یکتا می نامند. آه ای پهلوان مانش، ای نرون ستمگر، زنهار از فراز تخت سنگ خود چون این خونسرد و بی اعتنا آتش گرفتن و سوختن مرا تماشا مکن و از لهیب نگاه غضب‌آلود خود این آتش را تیزتر مساز. من دختری زیبا و در عنفوان شبابم. من باکره ای لطیف و نازک بدنم. سالم هنوز از 15 نگذشته است، زیرا بیش از 14 سال و 3 ماه ندارم و به جان و وجدان خود سوگند یاد می کنم که راست می گویم. نه قوزیم و نه لنگم و نه چلاق و به علاوه گیسوانی به زیبایی سنبل دارم که از بلندی سر به پایم می ساید. با آنکه دهانم چون منقار عقاب و بینیم اندکی پهن است، چون دندانهایی به زیبایی زبرجد دارم، زیبایی چهرم را به زیبایی ماه رساندند. به صدای من نیز اگر گوش فرادهی خواهی دید که دلکشتر و شیرین تر از آن ممکن نیست و قامتم هم از متوسط بلندتر است. این همه لطف و زیبایی که برشمردم و زیبایی های دیگری را که دارم برای آن می خواهم که آماج تیر ترکش تو کنم. من در این خانه دختری از ملازمان بانویم و مرا آلتیزیدور می نامند. در اینجا آواز آلتیزیدور عاشق پایان یافت و بیب و اضطراب دون کیشوت که این همه اظهار عشق به او کرده بودند آغاز شد. پهلوان آهی عمیق از سینه برکشید و با خود گفت: آیا من چنان سرگردان بدبختی هستم که هر دختری به یک نظر عاشقم می شود؟ آیا دلسینه بی همتا آنقدر بدبخت است که رقیبان نمیگذارند یک لحظه از وفای بیمانند من تمتع یابد؟ آخر ای شهبانوان، از جان دلسینه من چه میخواهید؟ آخر ای زنان و دختران امپراتور، از دلسینه من چه میطلبید؟ آخر ای دختران 14 و 15 ساله، چرا در پی دلسینه افتاده اید؟ آخر ای بدبخت ها، ای بیچاره ها، او را راحت و آسوده بگذارید. بگذارید تا اکنون که عشق قلب مرا بنده او کرده و کلید جانم را به دست او سپرده است، از این موهبت بهره برگیرد و بر خود ببالد. زینهار ای گروه عشاق، زینهار که من در دست دلسینه چون موم و چون خمیر نرمم، ولی برای دیگران سخت تر از مفرق و سنگ خاره. برای او شیرین تر از عسلم و برای شما تلخ تر از هنزل. در نظر من تنها دلسینه است که زیبا و خیشتندار و عفیف و معصوم و والا گوهر است و دیگران همه زشت و احمق و گستاخ و بیشرم و فرومایند. مادر روزگار تنها برای اوست که مرا پرورده، نه برای دیگران. بگذارید تا آلتیزودور چندان که خواهد بگرید و بخواند، یا فلان بانو از من قطع امید کند. این بانو نیز از قماش همان زنی است که به خاطر او در قلعه جادوی عرب با من چنان رفتار بدی کردند. من باید تنها از آن دلسینه باشم و به هر تقدیر به او تعلق گیرم، و تنها برای اوست که باید به رغم همه جادوگری ها و ساحری های جهان پاک و منزه و شریف و مؤدب بمانم. دونکیشوت پس از گفتن این سخنان پنجره را به شدت بست. سپس مانند این که به مصیبت بزرگی دچار شده باشد، با دلی پر غم و اندوه به بستر خیش بازگشت و دراز کشید. اکنون پهلوان را در این حال به جا می گذاریم و می گذاریم، زیرا سانکوپانزای اعظم که می خواهد حکومت خود را با جلال و شکوه آغاز کند، ما را به سوی دیگری می خواند. فصل 45، چگونه سانکوپانزای اعظم جزیره را متصرف شد و به چه طریق حکومت خود را آغاز کرد. ای که به روز و شب هر دو طرف عالم را روشن می کنی، ای مشعل جهان، ای چشم آسمان، ای که مبتکر تکان دادن کوزه های خنک کننده آب گوارایی. بانویس: در آن زمان در اسپانیا تنگهای بلورین یا کوزه های آب را در فصل تابستان در معرض نسیم تکان می دادن. و این وصف عجیب را سروانتس به همین مناسبت برای خورشید آورده است. توضیح لوی ویراردو، مترجم فرانسوی دونکیشوت. ادامه داستان: ای که در سرزمینی به فیبوس مشهوری و در کشوری به تمبریوس، ای که یکی کماندارت می خواند و یکی طبیبت داند، ای پدر شعر و ادب و ای مبدع نغمه و موسیقی، ای که همواره بیداری و هرگز به خواب نمی روی، ای خورشید جهان افروز، روی سخن من با توست. با تو ای آفتاب که آدمیان در پرتوت تولید نسل می کنند، با تو هم که مگر مرا یاری دهی و تاریکی فکر و روح مرا روشنی بخشی تا بتوانم شرح حکومت سانکوپانزای اعظم را نکته به نکته و مو به مو انشاد کنم و برشته تحلیل کشم. که احساس میکنم که بی تو موجودی ضعیف و پریشان و ناتوانم. باری سانکو زودی با ملازمان خود به قصبه ای رسید که 1000 تن سکنه داشت و یکی از آبادترین قصبات املاک دوک بود. سانکو را مطلع ساختند که نام آن محل جزیره ارزان آباد باراتاریاست. حال معلوم نیست که واقعا نام آن قصبه ارزان آباد بود یا میخواستند بدین وسیله به سانکو بفهمانند که چه ارزان به حکومت رسیده است. وقتی سانکو به دروازه های قصبه که محصور از دیوارهای بلند بود رسید، اعضای انجمن شهر به استقبالش آمدند. ناقوس ها را به صدا در آوردند و در میان فریاد شادی و همهمه شوق و هیجان که از مردم برمیخواست، او را با شکوه و جلال تمام به کلیسای بزرگ بردند تا خداوند را حمد و سپاس بگذارد. سپس با تشریفات مضحک و شورانگیزی کلید شهر را به دستش دادند و او را به حکومت ابدی جزیره ارزان آباد منصوب کردند. طرز لباس و ریش حاکم جدید و چاقی و درشتی جسه و کوتاهی قامت وی تمام کسانی را که از این معما بیخبر بودند و نیز تمام کسانی را که از آن اطلاع داشتند و عده ایشان نیز بسیار زیاد بود به حیرت و تعجب انداخت. عاقبت پس از خروج از کلیسا او را به دارالحکومه بردند و بر مسند قضا نشاندند. در آنجا پیشکار دوک به سخن پرداخت و چنین گفت: ای جناب حکمران، در این جزیره رسمی است کهن که هر که بر مسند حکومت آن قرار گیرد باید نخست به سؤالی که از او می کنند جواب دهد، هرچند که این سؤال قدری پیچیده و بغرنج باشد. از جوابی که حکمران به این سؤال می دهد مردم هوش و فراست او را می سنجند و به همان نسبت از آمدن او شادمان یا غمگین می شوند. در حینی که پیشکار بدین گونه سخن می گفت، سانکو به کتیبه های متعددی که با حروف درشت بر روی دیوار مقابل تخت او نوشته بودند می نگریست و چون خواندن نمی دانست پرسید که این نقش های کشیده بر دیوار چیست؟ یکی گفت: قربان، بر آن الواح تاریخ روزی را ثبت کردند که حضرت اشرف حکومت این جزیره را به دست گرفته اید و متن کتیبه چنین است: امروز که چندم ماه فلان از سال فلان است، حکومت این جزیره به جناب دون سانکو پانزا تفویض گردید و امید است که معظم الله سالیان دراز در این سمت بماند. سانکو پرسید: و منظور از دون سانکو پانزا کیست؟ پیشکار گفت: منظور از آن شخص حضرت اشرف هستید، زیرا به جز شما که اکنون بر این مسند نشسته اید تا به حال پانزای دیگری بدین جزیره پا ننهاده است. سانکو گفت: بسیار خوب برادر، پس باید بدانید که من لقب دون ندارم و هیچ یک از افراد خانواده من نیز چنین عنوانی نداشتند. نام من فقط سانکو پانزا است. پدرم سانکو نام داشت و نام پدر بزرگم نیز سانکو بود و همه به پانزا ملقب بودند و عنوان دون و عناوین دیگر به دنبال اسمشان نبود. من گمان می کنم که در این جزیره لقب دون از ریگ بیابان هم بیشتر باشد. به هر حال صحبت در این زمینه کافی است. امیدوارم که خداوند به من توفیق بدهد. به خدا اگر من 4 روز هم حاکم این جزیره باشم، ریشه این دنها را که مانند پشه و مگس اسباب آزار و اذیت مردمند خواهم کند. حال های پیشکار بیایند و سوال خود را طرح کنند و من نیز خواهم کوشید که حتی المقدور جواب صحیح بدم، خواه مردم از آن غمگین شوند یا شادی کنند. در این اثنا دو نفر وارد دیوان عرایض شدند که یکی جامه دهقانان در برداشت و یکی خیاط، زیرا در دستش قیچی خیاطی دیده می شد. خیاط گفت: جناب حکمران، من و این دهقان به اتفاق خدمت رسیده ایم و تظلمی داریم. توضیح آن که این مرد محترم دیروز به دکان من آمد. به حضور جناب حکمران و حضرات معظم جسارت نباشد. چاکر به لطف و کرم خداوند استاد خیاط است. و در حالی که یک تکه پارچه به دست من می‌داد، پرسید: خیاط باشی، آیا از این پارچه کلاهی برای من در می آید؟ من پارچه را اندازه گرفتم و گفتم بلی. آن وقت به گمانم این مرد به شک افتاد که ممکن است من از پارچهش بدزدم و شاید قیاس به نفس رذل و پست خود کرد یا به سوء ظنی که همه نسبت به خیاطان دارند دوچار شد و باز گفت که استاد، ببین آیا ممکن است از این پارچه دو کلاه دوخ؟ من به خیال او پی بردم و باز جواب دادم ولی ممکن است. به همین نحو این مرد به سبب پندار ناپاک خود بر تعداد کلاه‌ها افزود و من مرتباً جواب مثبت دادم تا به 5 کلاه رسید. چند لحظه پیش آقا برای گرفتن کلاه‌های خود آمد و من اینک آنها را حاضر کردم و می‌دهم، ولی او نمی‌خواهد مزد مرا بپردازد. حتی مدعی است که من باید یا قیمت و یا عین پارچه را به او رد کنم. تانکو از دهقان پرسید: آیا ماجرا همین است که این مرد می‌گوید؟ دهقان ساده‌لو گفت: بلی قربان، صحیح است، ولی حضرت عالی دستور بفرمایید تا این 5 کلاه را که برای من دوخته است نشان بدهد. خیاط گفت: اطاعت میکنم. و بلافاصله دست از زیر ردای خود بیرون آورد و 5 کلاه را که به اندازه انگشتانه دوخته و هر یک را بر سر انگشتی نهاده بود نشان داد و گفت: قربان، این همان 5 کلاهی است که این مرد ادعا می کند و به جان و وجدان خود سوگند می خورم که به قدر ناخونی از پارچه او در نزد من نمانده است و حاضرم که کار خود را برای امتحان به خبرگان این فن نشان بدهم تا صدق عرایزم ثابت شود. حضار مجلس از کثرت عدد کلاه‌ها و از این شیوه جدید دادخواهی گاه گاه خندیدند. لیکن سانکو چند لحظه به فکر فرو رفت و سپس گفت: این دادخواهی چنان که به نظر من میرسد نیاز به طول و تفصیل و جلسات متعدد رسیدگی ندارد و باید به طور کت خدامنشی حل و فصل شود. بنابراین حکم من در این باره چنین است که خیاط از مزد خود صرف نظر کند و دهقان از پارچه خود و کلاه‌ها را نیز برای زندانیان ببرند و دیگر بحثی نیست.